به ساعت 8 صبح سه‌شنبه 22 بهمن ماه 1392 11 فوریه 2014 میلادی رسیدیم. من رویا کریمی مجد از استودیوی صبحانه با خبر به شما صبح بخیر میگم و ازتون میخوام که تا پایان صبحانه با خبر امروز ساعت 8:30 همراه ما بمونید. اما پیش از همه نوبت بکتوش خمسه‌پور با آخرین اخبار ایران و جهان.
درود شنوندگان ارجمند. مجلس نمایندگان آمریکا با رأی بالا قطعنامه‌ای را در حمایت از آرزوهای دموکراتیک و اروپایی مردم اوکراین به تصویب رسانده است. این قطعنامه همچنین از مقامات اوکراین خواسته است حقوق اوکراینی‌هایی را که در کییف و شهرهای دیگر آن کشور در حمایت از آینده دموکراتیک برای کشورشان اعتراض می‌کنند رعایت نماید. این قطعنامه روز دوشنبه در مجلس نمایندگان آمریکا با 381 رأی موافق در برابر 2 رأی مخالف تصویب شد. پیشتر وزیران خارجه اتحادیه اروپا تأکید کردند که این اتحادیه همچنان به امضای توافقنامه مشارکت با اوکراین پایبند است. با این وجود آنها روز دوشنبه در نشست خود در بروکسل گفتند این توافقنامه هدف نهایی در روابط اتحادیه اروپا اوکراین را تشکیل نمی‌دهد. در پی این نشست کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا از اظهار اینکه آیا عضویت اتحادیه اروپا ممکن است در آینده به اوکراین ارائه شود خودداری کرد.
I think wherever people believe the future.
وزیران خارجه اتحادیه اروپا همچنین گفتند این اتحادیه آماده است به اوکراین کمک مالی کند چنانچه دولتی جدید در آن کشور اصلاحات اقتصادی و سیاسی را پیگیری کند. کاخ سفید واشنگتن اعلام کرده است ایالات متحده شواهدی ندارد که ایران در واقع کشتی‌هایی به نزدیکی مرز ایالات متحده می‌فرستد. سخنگوی کاخ سفید واشنگتن جی کارنی روز دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهار داشت
We continue to have major disagreements with Iran and we press very hard whether it's their support
for چه برای حمایتشان از تروریسم بین‌المللی از حزب الله یا چه اعمال تحریم‌های موجود باشد ایران را رها نمی‌کنیم روی مسائل مختلفی که عمیقاً با آنها اختلاف داریم و پیرامون آن واقعیت اتفاق نظری بین‌المللی گرد آورده‌ایم سخنگوی کاخ سفید واشنگتن همچنین گفت
We're very clear-eyed about Iranian behavior. We are also
خیلی نسبت به رفتار ایران هوشیاریم. همچنین با شرکای بین‌المللی مان کار می‌کنیم تا ببینیم آیا می‌توانیم این چالش عمده برای جامعه بین‌المللی و برای ایمنی و امنیت مردم در منطقه و در جهان را حل کنیم یا نه. و آن برنامه هسته‌ای ایران است. از طریق دیپلماسی صلح‌آمیز، چون به نفع هر کس است که ببیند آیا می‌توان آن را از راه دیپلماسی حل کرد یا نه. اظهارات جی کارنی سخنگوی کاخ سفید واشنگتن را میشنیدید و بمبی کنار جاده‌ای نزدیک کاروان رئیس پارلمان عراق منفجر شده است دفتر وی گفت اسامه النجیفی در این انفجار که روز دوشنبه نزدیک شهر موصل رخ داد مجروح نشده است انفجار به خودروی حامل محافظان وی که مجروح شدند خسارت شدیدی وارد آورد هیچ گروهی هنوز مسئولیت این حمله را بر عهده نگرفته است
سپاسگزارم از بکتوش خمسه‌پور که ما را در جریان آخرین اخبار ایران و جهان قرار داد. و اما اولین سفر رسمی رئیس جمهور فرانسه به آمریکا پس از 18 سال، سخنان حسن روحانی در جمع سفرای خارجی مقیم تهران، شیوه های هزینه درآمدهای نفتی در ایران، سه دستور ویژه برای احیای دریاچه ارومیه و همینطور گفتگو با شیرین عبادی و یک کارگردان ایرانی در جشنواره برلیناله از جمله گزارش‌ها و گفتگوهایی هست که در نیم ساعت آینده خواهید شنید. در واشنگتن اعلام شد که فرانسوا اولند رئیس جمهوری فرانسه از روز سه‌شنبه در مورد مسائل مهم بین‌المللی و در صدر آنها مسئله اتمی ایران و بحران سوریه با باراک اوباما میزبان آمریکایی خود رایزنی می‌کند. رئیس جمهوری فرانسه روز دوشنبه سفر رسمی به آمریکا را آغاز کرده است. بیشتر بشنویم از نادر صدیقی در واشنگتن.
روز دوشنبه دیدار رسمی فرانسوا هولند از آمریکا با سفری کوتاه به ویرجینیا و بازدید از محل زندگی تاماس جفرسون یکی از تدوین کنندگان بیانیه استقلال آمریکا و سومین رئیس جمهوری این کشور آغاز شد که از 1785 تا 1789 میلادی سفیر آمریکا در فرانسه بود. روابط پاریس واشنگتن طی سالهای گذشته با نشیب و فرازهایی توهم بوده. از جمله این رابطه به هنگام حمله آمریکا علیه رژیم صدام حسین که با مخالفت ژاک شیراک رئیس جمهوری وقت فرانسه تیره شده بود، با رفتن آقای شیراک از کاخ الیزه بهبود پیدا کرد و به همکاری در زمینه‌های مهمی مانند برخورد با مسئله اتمی دولت ایران تبدیل شد. این مسئله در گفتگوهای رهبران دو دولت که از سه‌شنبه در واشنگتن آغاز می‌شود، در صدر موضوع‌های مورد گفتگو خواهد بود. در آستانه این گفتگوها جی کارنی سخنگوی آقای اوباما اما در کنفرانس مطبوعاتی دوشنبه از وجود دشواری‌های عمیق با حکومت ایران سخن گفت. آقای کارنی گفت ما همچنان با ایران دشواری‌های بزرگی داریم و در مورد مسائلی چه در زمینه پشتیبانی آن از تروریسم بین الملل، حزب الله و یا اعمال تحریم‌های جاری فشار می‌آوریم. در مورد مسائل چندی که با ایران اختلاف‌های عمیق وجود دارد، آمریکا به هیچ روی از فشارها نکاسته و در پیرامون این گونه مسائل به یک اجماع جهانی موفق شده است. سخنگوی کاخ سفید با اشاره به توجه کامل آمریکا به رفتار حکومت ایران اضافه کرد که با شریکان بین‌المللی خود همچنان برای یافتن پاسخی به این پرسش تلاش می‌کند که آیا می‌توان برای چالش بزرگی که جامعه جهانی با آن روبروست و ایمنی و امنیت مردم منطقه و جهان به آن وابسته است، راهی مسالمت‌آمیز یافت یا خیر. آقای کارنی گفت این چالش برنامه تسلیحات هسته‌ای ایران است که حل آن از طریق دیپلماسی به سود همه خواهد بود. اشاره سخنگوی کاخ سفید به اختلاف‌های عمیق و کلان با حکومت ایران تنها به یک مورد محدود نمی‌شود، ولی مهمترین این اختلاف‌ها همانا چگونگی حل مسئله اتمی جمهوری اسلامی است که این روزها در واشنگتن با امید اندکی نسبت به کامیابی در گفتگوهای مربوط به توافق همه جانبه صحبت می‌شود. در همین حال محافل سیاسی پایتخت آمریکا از هم اکنون چشم به کنفرانس سالانه ایپک، بزرگترین لابی اسرائیل در آمریکا دوخته که معمولاً در آن مقام‌های ارشد دو حزب دموکرات و جمهوری‌خواه و نیز رهبران اسرائیل حضور می‌یابند و سخنرانی می‌کنند. کنفرانس سال جاری ایپک از 11 تا 13 اسفند ماه برپا می شود. مهمترین مسائلی که انتظار می رود در نشست سه روزه ایپک مطرح شود، علاوه بر بنبست موجود در گفتگوهای صلح با فلسطینی ها، چگونگی پیشبرد تلاش های دیپلماتیک دولت اوباما برای رسیدن به راه حل همه جانبه اتمی با دولت ایران و جنگ های داخلی 3 سالی سوریه خواهد بود.
گزارش همکارم نادر صدیقی را شنیدید. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران شامگاه دوشنبه در جمع 130 تن از سفیران و نمایندگان سیاسی خارجی مقیم تهران اعلام کرد که ایران آماده حضور شرکت‌های خارجی است. آقای روحانی درباره مسئله هسته‌ای تهران گفت آماده مذاکره با 5+1 برای دستیابی به توافق مشترک جامع و نهایی هستیم. بیشتر بشنویم از حسین قویمی.
به گزارش خبرگزاری ایرنا، حسن روحانی رئیس جمهوری ایران که در آستانه سالروز انقلاب 57 و در مجموعه کاخهای سعدآباد تهران سخن می گفت اظهار داشت اکنون برای روز 28 بهمن ماه جاری جمهوری اسلامی ایران و مسئولین مذاکره و وزارت امور خارجه ایران آماده است تا به گفته او با 5+1 برای دستیابی به یک توافق مشترک جامع و نهایی وارد مذاکره شود. حسن روحانی تأیید کرد ما در این راستا جدی هستیم، همانطور که در قدم اول جدی بودیم. رئیس جمهوری اسلامی افزود درهای کشور ما به روی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی باز است، همانطور که شورای حکام در نوامبر سال 2004 به اتفاق آرا اعلام کرد که هیچ انحرافی در برنامه هسته‌ای ایران دیده نشده است. آژانس بعد از هزاران ساعت بازرسی بارها و بارها تکرار کرد که به گفته او در ضمن بازرسی‌هایش هیچ گونه علامت و نشانه‌ای برای انحراف در برنامه هسته‌ای ایران مشاهده نکرده است. حسن روحانی افزود جمهوری اسلامی ایران همچنان آماده است درهای خود را در چارچوب مقررات بین‌المللی و توافق پادمانی به روی آژانس باز بگذارد. حسن روحانی در ادامه با بیان اینکه در حال توافق با برخی شرکت‌های بزرگ بین‌المللی هستیم افزود در زمینه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران و این دولت آماده است تا با همه کشورها که علاقمند هستند در ایران که دارای منابع بسیار غنی و جوانان تحصیل کرده و به گفته او آماده برای فعالیت اقتصادی است همکاری کند و شرکت‌های آنان در کشورمان حضور یابند. رئیس جمهوری اسلامی در ادامه گفت خوشبختانه به رغم ندای مخالفت بعضی در حال توافق با برخی شرکت‌های بزرگ بین‌المللی هستیم که آثار آن را شما بعداً خواهید دید. حسن روحانی همچنین از سفیران و نمایندگان کشورهای خارجی خواست که پیام حسن نیت و اراده ملت ایران برای روابط نزدیکتر با همه کشورها و دولتها را به کشورشان منتقل کنند. حسن روحانی در ادامه سخنرانی خود با بیان این که در 6 ماه گذشته شاهد تحرکات جدید برای روابط خارجی ایران با کشورهای مختلف بوده ایم گفت ما آماده ایم در چارچوب احترام متقابل و منافع مشترک با تمام کشورها از آسیا گرفته تا آفریقا تا اروپا و تا آمریکا روابط بهتری داشته باشیم. وی افزود شیوه رفتاری امروز و آینده بیش از گذشته مد نظر ملت بزرگ ایران خواهد بود.
گزارش حسین قویمی را شنیدید. با انتشار گزارش تفریق بودجه سال 91 از سوی دیوان محاسبات کشور، پرده‌های دیگری از روشن نبودن چگونگی هزینه درآمدهای نفتی کشور به کنار زده می‌شود. سعید زمانیان نماینده شهر کرد، عضو کمیسیون برنامه بودجه و محاسبات مجلس نهم به سایت اقتصادی تدبیر گفته است 53 میلیارد دلار به خزانه واریز نشده و ظاهراً خرج جبران کمبود پرداخت حقوق و مزایا یا جبران پرداخت‌های نقدی هدفمندی یارانه‌ها و مسائل مربوط به کمبودهای هزینه‌های جاری شده است. فریدون زرنگار در آغاز گفتگویی با جمشید اسدی، کارشناس اقتصادی و استاد دانشگاه در پاریس، از او پرسیده با توجه به حجم مبلغ ذکر شده در گزارش دیوان محاسبات چگونه چنین تخلفی ممکن است؟ جمشید اسدی:
هر بودجه دو سند مهم داره. یک سندی است که دولت پیشنهاد میکند که من سال دیگه چنین خرجهایی میخواهم بکنم، چنین درآمدهایی دارم و مجلس بحث میکنه با دولت تا به یک سند مورد توافق برسن. این یک سند. یک سند دیگه هست که بعد دیوان محاسبات که متعلق به مجلس است، بعد از اینکه اجرای بودجه از سوی دولت تمام شد، یک بازرسی میکنه ببینه که از اون خلاف شده یا نه. این که وقتی که میگوین تخلف شده است، یعنی از اون سند اول سرپیچی شده است یا نه. بر این مبنا از دور اول زمامداری آقای احمدی نژاد تخلف از قانون صورت گرفته بوده. آقای احمدی نژاد در سال اولی که آمد گفت مژده دارم، بودجه رو خیلی ساده کردیم، از اون مشکلات گذشتش رهاش کردیم. یعنی در حقیقت کاری کردیم که نتونید درست ببینید که ما چه کار داریم میکنیم. از همون بررسی کارنامه سال 1385 همین دیوان محاسبات 2000 تخلف تشخیص داده بود.
خب به هر حال بازم این پرسش مطرح میشه که چه شرایطی باعث میشه که یک دولت این حجم از بودجه عمومی رو خلاف قانون بودجه خرج کنه و یا اصلا تحویل خزانه نده؟
تحویل خزانه نده که بازم فکر نکنید فقط امسال بوده. همین دیوان محاسبات در یکی از گزارشاتش گفته بود که حدود 1 میلیارد نمیدانیم به کجا رفته، در هیچ حسابی نیست از درآمدهای نفتی. پس اینم سال اول نبوده که این اتفاق افتاده. اینکه چطور یک دولت میتواند این کار انجام بده، چه انتظاری داشتید وقتی که روزنامه ها بسته است، نشریه ها بسته است، خبرنگارا در زندانن و گذشته از اون به شکل گستردهی مدیران کارآموخته و دانش آموخته از کار برکنار میشن در زمان آقای احمدی نژاد. خب تقلب صورت گیره. ببینید هر جای دنیا برای اینکه جلوگیری از تقلب بشه، یعنی کارها بر مبنای قانون باشه، دو اتفاق صورت میگیره. یک اینکه کاری را به کسی نمیدهند مگر که کارآموختگیش مشخص باشه یا از طریق آزادی، یعنی انتخاب مردم. این دوتاییش که از بین رفت. روزنامه و نشریات هم که آزاد نبودن. پس در نتیجه چیزی شفاف باقی نمیموند کسی بتونه در این مورد صحبتی بکنه، حرفی بزنه.
آقای اسدی، با توجه که در حال با گزارش دیوان محاسبات این تخلف رسمی میشه، حالا چه پیامدی میتونه اصولا داشته باشه برای اولا اقتصاد و چه راهکاری برای دست پیدا کردن به این مبلغ وجود داره؟
من شوربه خوشبختانه فکر نمی‌کنم بتونن این پولو برش گردونن. اگر بخوان برش گردونن باید یک اراده رویارویی با راندخاران در کشور داشته باشن که من این را در دولت آقای روحانی نمی‌بینم، با وجود اینکه به باور من بهترین تیم اقتصادی در تاریخ جمهوری اسلامی در اختیار ایشونه و چون این برخورد من نمی‌بینم، خب این پولی که راندخاران برداشتن و بردن بازگشتش غیر ممکنه.
جمشید اسدی به پرسش‌های همکارم فریدون زرنگار پاسخ می‌داد. وزیر نیرو می‌گوید 3 دستور کار ویژه برای احیای دریاچه ارومیه در نظر گرفته شده است. این موضوع یک هفته بعد از سفر اعضای آژانس همکاری‌های بین‌المللی ژاپن برای بررسی راهکارهای نجات دریاچه ارومیه به ایران اعلام می‌شود. آزاده اسدی و جزئیات بیشتر.
حمید چیچیان وزیر نیرو روز یکشنبه در جمع خبرنگاران گفت نشست کارگروه احیای دریاچه ارومیه روز چهارشنبه برگزار می شود و 3 دستور کاری که او بسیار مهم خواند برای این نشست پیش بینی شده است. به گفته او اعتبار مورد نیاز برای اجرای پروژه ها در نشست آینده مطرح می شود و تصمیم گیری لازم در این زمینه انجام می شود. هرچند او در مورد جزئیات بیشتر مربوط به دستور کار آینده برای احیای دریاچه ارومیه اظهار نظری نکرد، اما با وجود انتقادهایی که به سدسازی در این منطقه انجام شده تاکید کرد رهاسازی آب از سدهای موجود در اطراف دریاچه ارومیه و پروژه‌های انتقال آب از مناطق دیگر هم در حال پیگیری است. بهروز عبدالوند هماهنگ کننده مرکز تحقیقات حوزه خزر در برلین و استاد رشته سیاست انرژی در دانشگاه برلین سدسازی و کشاورزی بی‌رویه را در این منطقه از دلایل اصلی ایجاد مشکل در دریاچه ارومیه می‌داند.
سدهای جدیدتری نسازن، کشاورزا در تصمیم گیری شرکت کنن، به خصوص سیستم آبیاری مدرنیزه بشه یا تولیداتی تولید کنن که آب کمتری نیاز داره، به اضافه اینکه سدهایی که برای تولید برق ایجاد شده میشه با توربین‌های گازی تامین کرد. باید مطالعه بشه آیا استفاده از سدها برای تولید برق مقرون به صرفه است و آیا میشه جایگزینش انرژی‌های نو مصرف کرد.
خبرگزاری فارس هم روز دوشنبه گزارش داد معاون سیاسی و امنیتی استاندار آذربایجان غربی بهبود الگوی مصرف آب کشاورزی در سطح استان را به گفته او از رسالت‌های مهم سازمان جهاد کشاورزی اعلام کرده است. خشکی دریاچه ارومیه به گفته این مقام مسئول نه تنها مشکل مردم آذربایجان بلکه مشکل منطقه شمال غرب کشور است و اگر مدیریت نشود همه منطقه را دچار مشکل می‌کند. هفته گذشته کارشناسانی از آژانس همکاری‌های بین‌المللی ژاپن برای بررسی راهکارهای نجات دریاچه ارومیه به ایران آمدند و بعد از بررسی شرایط اعلام کردند نتیجه پژوهش خودشان را به رئیس جمهور ایران می‌دهند. حسن روحانی چندی پیش اعلام کرده بود احیای دریاچه ارومیه هر چقدر هزینه لازم داشته باشد تامین می‌شود. عیسی کلانتری دبیر ستاد ملی احیای دریاچه ارومیه هم هفته پیش در مورد مهمترین عوامل خشکی این دریاچه گفته بود برداشت بی‌رویه از حقابه دریاچه در استانهای همجوار، کندن چاه‌های غیرمجاز و خالی شدن آبخانهای زیرزمینی با تغییر آب و هوا و بستن رودها مهمترین عوامل ایجاد بحران فعلی در دریاچه ارومیه هستند که این موضوع را با پیچیدگی‌های فراوانی روبرو کردند.
گزارش همکارم آزاده اسدی را شنیدید. در 35 سالگرد انقلاب 1357 در ایران همکارم حسین قویمی از 10 تن از چهره‌های سرشناس ایرانی در داخل و خارج از کشور پرسیده که در آن روزهای انقلابی این رویداد تاریخی را از چه منظری می دیدند و اینک به آن چگونه نگاه می کنند.
در 35 سالگرد انقلاب 57 با چند تن از چهره‌های سرشناس گفتگوی کوتاهی انجام دادم و از آنها پرسیدم که در آن روزهای سال 57 چه تصور و انتظاری از انقلاب داشتند و اینک پس از 35 سال انقلاب 57 را از چه منظری می‌بینند و آیا این انقلاب توانسته خواسته ها و آرزوهای مردم ایران را برآورده کند؟ فرخ نگهدار مسئول سابق سازمان فدایان خلق اکثریت و تحلیلگر مسائل ایران در لندن.
همه مردم ایران به شمول فدایان خلق که بیشتر در دانشگاه ها و اقشار روشنفکری ایران نفوذ داشتند فکر میکردند که دستگاه سلطنت یا نظام پهلوی به هیچ وجه رفرم پذیر نیست و در صدد تشدید استبداد هست و مدام بعد از 28 مرداد این روند تشدید استبداد رو ادامه داده. بنابراین هیچ گونه سازشی با رژیم شاه نه امکان پذیر نه به صلاح، و این تصور در تمام قشرهای سیاسی و اجتماعی جامعه ما گسترش داشت، به طوری که وقتی ما به انقلاب نزدیک شدیم، به سال 57 نزدیک می شدیم، تقریبا دستگاه سلطنت هیچ نوع متحد اجتماعی برای خودش نداشت. اقشار اجتماعی همه رویگردان شده بودند از نظام پهلوی. پس از جنبه نظری اگر ما بخوایم بررسی بکنیم، من فکر میکنم تمام اقشار مخالف نظام سلطنت در اون دوران از بعد از 32 تا 57 به خصوص بعد از رویدادهای خرداد 42 یک روند تقابل مطلق با نظام سلطنت رو در پیش گرفتند و در فکر اصلاح نبودند و این اشتباه بود. اما اگر از جنبه ایدئال ها که چه تصوراتی ما از اینکه اگر شاه بره و رژیم سلطنت فرو بپاشه بر ایران حاکم خواهد شد و چه شرایطی رو میتونیم بپرورونیم، یک خوشبینی خیلی وسیعی ذهن تمام فعالین سیاسی رو، نه فقط فدایان رو، بلکه از جبهه ملی تا حزب توده تا اقشار ملی مذهبی تا سایر گروه های قومی و غیره رو در بر گرفته بود که شاه مانع اصلی و مشکل مرکزی جامعه ماست و اگر اون رژیم بره ما یک آینده خیلی خیلی بهتری خواهیم داشت.
حالا آقای نگهدار، پس از 35 سال که از انقلاب گذشته، شما این انقلاب 57 رو چطوری میبینید و آیا به تصور شما تونسته انقلاب موفق باشه یا خواسته ها و آرزوهای شما و مردم رو برآورده کنه؟
نه، به طور کلی وقتی که ما به تقابل برمیخیزیم و همه چیز رو میخواییم خراب کنیم دوباره بسازیم، این دوباره سازی ما رو دچار مشکلات بسیار عظیم خواهد کرد. نه، به هیچ وجه اون آرزوهایی که همه ایرانیان داشتند که اگر رژیم برداشته بشه یک رژیم دیگری جایگزینش بشه همه چیز درست خواهد شد، این تصورات درست نبود، در من هم وجود داشت و درست نبود. راه درست این بود که قدم به قدم به تدریج با مسالمت از طریق پیشبرد مطالبات اجتماعی و سیاسی و فرهنگی در مقابل حکومت ما آهسته آهسته فضای کشور رو باز می‌کردیم و به طرف خوبی‌های بهتر می‌رفتیم. این مربوط به این انقلاب نیست و اصرار دارم که اگر کسانی بیان بگویند که اگر ما انقلاب میکردیم یک جور دیگری رهبری میکردیم، مثلا اگر مجاهدین میامدند یا اگر تودهی ها میامدند یا اگر مثلا رهبری کردها بر کشور حاکم میشد یا هر رهبری دیگری، ما میتوانستیم یک رژیم و یک نظام و یک جامعه خیلی خیلی فرهیخته و باز و دارای سعه صد رو اینها پیدا بکنیم. نه، این تصورات همش اشتباهه. باید با رژیم های سیاسی از طریق اعمال فشار از پایین، چانه‌زنی در بالا، فعالین مدنی از طریق فشار از پایین، فعالین سیاسی از طریق چانه‌زنی از بالا مسائل رو یکی یکی حل بکنند پیش برند. بنابراین جمع‌بندی من از تجربه انقلاب بهمن اینه که خیر به دلیل روحیه انقلابی که بر همه طیف‌های سیاسی و اجتماعی بر کشور حاکم بود، راه حل‌هایی که اونها برای حل مسائل کشور عرضه می‌کردند راه حل‌های افراطی بود و این کشور رو با بن‌بست‌هایی که الان هم باش مواجه هستیم مواجه می‌ساخت. برای اینکه ما به این ترتیب نیاییم می‌بایست راه حل‌های اصلاح طلبانه در پیش می‌گرفتیم.
همینجا تأکید میکنم که دیدگاه های مطرح شده الزاماً مورد تایید رادیو فردا نیست. و اما نجیب خه از سنندج برای ما این طور نوشته که تحقق آرمان های انقلاب با سبد کالا به جای شارژ کارت یارانه، تحقیر ملت، دزدی دولت، آب کردن کالای باد کرده و نامرغوب، خودی های رانتخار و خرید و فروش سبد کالا در بازار، ایجاد کار و سرگرمی برای امت همیشه در صحنه بود. و هر شنوندهی که خودش رو اسقر براتی معرفی کرده نوشته به کوری چشم دشمنان و بدخواهان نظام جمهوری اسلامی، ملت ایران با شرکت گسترده در راهپیمایی 22 بهمن نشان می‌دهد از قدرت‌های سلطه‌گر و یاغی هراس ندارد و انرژی هسته‌ای را حق مسلم خود دانسته و برای دفاع از آرمان‌های امام و رهبری تا پای جان می‌ایستند. شنونده دیگری هم که خودش رو بابک عبدی معرفی کرده نوشته هر کس نبوسد دست صدیقین ببوسد پای رشادین. این جمله قدیمی حکایت ملت ایران است که 35 سال پیش حکومت شاه را که هدفش خدمت به مردم بود سرنگون کرد و این حکومت را که مردم را محتاج نان شب کرده بر سر کار آورد.
شنونده صبحانه با خبر هستید.
مهران تمدن یکی از چند سینماگر ایرانی حاضر در جشنواره فیلم برلین امسال از فیلم او با نام ایرانی به عنوان محصولی از فرانسه و سوئیس در بخش فروم این جشنواره نمایش داده می شود. این فیلم مستند روایت دو روز زندگی فیلمساز با سه روحانی مختلف و خانواده هایشان در یک خانه در حاشیه شهر تهران است. درباره این فیلم همکارم بابک غفوری آذر با کارگردانش مهران تمدن گفتگو کرده.
آرشیتکتی یکی هستم که تو فرانسه درس خوندم، 2000 تا 2004 ایران بودم و تو اون 4 سال تصمیم گرفتم که فیلم بسازم و یک فیلمی شروع کردم در مورد مادران شهدای بیزهرا که در واقع من هر هفته میرفتم بیزهرا. بعدش یه فیلم دیگه کار کردم به اسم بسیجی که یه فیلم بلند بود و این ایرانی که فیلم سوممه. پروژه‌ای که روش دست گذاشتم پروژه‌ای بودن که در واقع سخت بودن و دراز مدت بودن، چون باید اشخاصتو پیدا کنی، باشون ارتباط برقرار کنی، بتونی باشون بحث بکنی، نمیدونم اعتمادشون رو جلب بکنی و اینا همش طول می‌کشه.
همزیستی مسالمت‌آمیز 48 ساعته‌ای که با روحانیون داشته باشین، این ایده از کجا برای شما شکل گرفت؟
تو ایران من سال 2003 چند تا بسیجی و مهمون دعوت کردم خودم با چند تا کسایی که تو از محیط خودم بودن یه مهمونی شام. فیلم نگرفتم، اما اشانتیون این دو روز زندگی رو من یه جوری قبلا تجربه کردم. به اشخاصی که جلو دور مینام اومدن گفتم کی هستم، که در واقع ایرانی هستم که مثل اونا فکر نمی کنم. چیزی که برام جالب بوده اینی که اینا رو قانع کنم که بیان جلوی یک دوربین یک آدمی که مثل اینا فکر نمی کنه.
فیلم روند ساخته مرسوم خودشو در ایران طی کرد، با مجوزهای رسمی ساخته شد.
فیلم بسیجیم اکتبر 2010 اومد رو پرده سینما توی فرانسه. فوریه 2011 بودش که رفتم دوباره ایران بعد از اکران شدن فیلمم، که اینجا اولین بازجویم شدم و بازجویم بهم گفت که فیلم برداری نکن و این فیلم رو نساز. بعد از این مدت که حالا من رفتم برگشتم ایران و فهمید که دارم ادامه میدم، بهم گفتش که برو ارشاد مجوز بگیر، اگه ارشاد بهت مجوز داد ادامه بده، اما اگه نداد و ما بفهمیم ادامه دادی باید برخورد قضایی میکنی، که من رفتم ارشاد تقاضا دادم و بهم ندادن.
چقدر طول کشید که این سه نفر روحانی رو شما پیدا کنید که حاضر بشن بیان جلوی دوربین و به این شکل با شما همکاری کنن؟
تقریبا 3 سال، یه خود کمتر، 2 سال و 8-9 ماه. چیزی که برای من جالبه رابطه با دیگریه. قرار نیستش که فرض کنیم من برم بحث فقهی بکنم باشون، که تو فیلم یه جایی هم میکنم و اشتباه میکنم، میگه این کارو میکنم گذاشتم تو فیلم بمونه. اونجایی که میگم که لایکرافت که درست کامل باید نیستم بگردشم، قرار نیست با اینا این بحثو بکنم، من قراره یه آدم دیگه ای باشم با فکر خودم. من نیومدم فرض کنیم توی محیط روحانیون باشون بحث بکنم که بهشون بگم که اینجای کارتون اشتباهه، یا اینکه توی دین اینو گفته و این غلطه. من اصلا نیومدم که این کارو بکنم. من کاری که اومدم بکنم اینی که بگم من فرق میکنم، آیا این رو میپذیرین یا نه.
پس اصلا نگران نبودین که خروجی فیلم به این نوع باشه که روحانیون فیلم ظاهرا استدلال های قوی تری دارن و به نوعی تلاش میکنن که بیننده رو با استدلال های خودشون قانع کنن؟
اون چیزی که باعث میشه که بیننده قانع بشه فاصله ای که بیننده داره با اونها. سینما یک فاصله ای رو ایجاد میکنه که شما چند نفر رو دارین از بیرون نگاه میکنین و قضاوت میکنین، اونجا هستش که قانع میشین یا نمیشین. ممکنه سر یه جمله چند تا حرفشون قانع بکنه، طرف بگه این حرف درسته اما اونجا غلطه، اما کلن روی هم رفته چی فکر میکنه اون فاصله هست که بیننده داره با اونا. تصمیم رو من میگیرم که این فاصله باشه که بیننده بتونه قضاوت بکنه.
تماشاگر ایرانی مهمتر یا تماشاگر غیر فارسی زبان؟
اول من همیشه فکر میکنم که فیلمان برای ایرانی هست، اما الان به نظرم میاد که نوع برخورد من لزوماً برای ایرانی ها جالب نیست، به خاطر اینکه خیلی از ایرانی ها انقدر خشم دارن که نمیخوان که این همزیستیه یا این گفتگوه برقرار بشه، یا حتی برخورد من ممکنه لج خیلی از ایرانی ها رو در بیاره.
و امیدوار هستید و دنبال این هستین که فیلم در ایران نمایش داده بشه؟
دنبالش نیستم، نه. اگه بشه چه خوب، اما نه دنبالش نیستم.
و دیگه قصد نداری در ایران فیلم بسازی؟
چرا؟ اما بعد بتونم برگردم دیگه.
با پایان گفتگوی همکارم بابک غفوری آذر با مهران تمدن، سینماگر ایرانی حاضر در جشنواره فیلم برلین، به پایان صبحانه با خبر امروز رسیدیم. در پایان این یک ساعت و نیم آرزو میکنم که روزی سرشار از شادمانی و مهر رو پیش رو داشته باشید. تا صبح فردا که بار دیگر با هم بر سر سفره بنشینیم پر از صبحانه و خبر، تا صبحی دیگر و سلامی دیگر، پاینده باشید و شادمان.